آدی مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم. در این بخشی مجله شامگاهی نیست با شما. امروز یک شنبه 12 ایونی سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 9 شب است. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. نیروهای سوری عملیات در شهر نارام جیسر شغور را ادامه میدهند. دمیتری میدودف رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان سفری دولتی انجام خواهد داد. دو ترکش قوی در پیشاور پاکستان 34 نفر را کشت. در ترکیه انتخابات پارلمانی خاتمه یافت. تفصیل خبرها. تلویزیون دولتی سوریه امروز گزارش داد که تانک‌ها و نیروهای دولتی برای محو گروه‌های مسلح به شهر نارام جیسر اش‌شغور در شمال و غرب کشور وارد شدند. عملیات مذکور در حالی است که حکومت سوریه همچنان به سرکوب قیام‌های مردمی علیه رئیس جمهور بشار اسد ادامه می‌دهد که این قیام‌ها از ماه مارس شروع شد. مقامات رسمی سوریه می‌گویند افراد مسلح هفته گذشته در شهر جیسر اش‌شغور 120 سرباز را کشتند، اما به گفته پناهجویان و حامیان حقوق این سربازان در آشوب در داخل ارتش کشته شدند. بنا به گزارشات کنون در جریان تظاهرات‌های سوریه بیشتر از 1000 نفر کشته شدند. انتظار می‌رود دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در آینده نزدیک به تاجیکستان سفری دولتی انجام دهد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام شادباشی با عنوان دمیتری مدودف به مناسبت 20 سالگرد قبول اعلامیه استقلال دولتی روسیه گفته است اطمینان دارد که سفری قریب الوقوع دمیتری مدودف به همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و روسیه تکانی نو می‌بخشد. زمان سفر اعلام نشده است. یک سال اخیر نشانه‌های سردی در مناسبات دو کشور به چشم می‌رسد. از جمله دو طرف مدتی طولانی است که بر سر حضور آینده پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان اختلاف نظر دارند. ترکش قوی در شب گذشته در شهر پیشاور پاکستان دست کم 34 نفر را کشته و تقریبا 100 تن دیگر را زخمی کرد. ترکش ها در فاصله کمی میانی هم به وقوع پیوسته است و یک ترکش کاری دستی مرگ طلب بوده است. حملوران محلی را هدف گرفتند که در آنجا قرارگاه های حکومت و ارتش پاکستان واقع است. هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، ولی طالبان قول دادند که برای قتل اسامه بن لادن که ماه می کشته شد نیقار خواهند گرفت. در ترکیه امروز انتخابات پارلمانی برگزار شد که به احتمال قوی در آن بار دیگر حزب نخست وزیر رجب طیب اردوغان پیروز می آید. نخست وزیر ترکیه پس از رای دهی گفت نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت. نامزدهای 15 احزاب سیاسی و 200 نامزد مستقل ترکیه برای راه یافتن به پارلمانی دارای 550 کرسی رقابت می کنند. حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان غالب دو انتخابات پیشین سعی دارد تا 330 کرسی پارلمان را از آن خود کند. نتیجه مقدمات انتخابات شامی همین روز ترکیه اعلام می شود. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در دوشنبه از آن ابراز تأسف کرده است که مقامات تاجیکستان نمیگذارند تا در کشور مدرسه های ایرانی تأسیس داده شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، دیپلمات ایرانی در نشستی در شهر دوشنبه گفته است چرا در یک سرزمینی همزبان و همفرهنگ که مردمش به ایران عشق و علاقه زیاد دارند تأسیس مدارس ایرانی ناممکن بوده است. با گفته علی اصغر شیردوست، ده مؤسسه دولتی و خصوصی ایران برای تأسیس مکتب ها و شعبه های خود در تاجیکستان ابراز آمادگی کردند، ولی به قول او برای رسیدن آنها به این هدف راهی سخت و دشواری در پیش است. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. انتظار می رود فردا دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با یک سفری کاری دو روزه وارد ازبکستان شود. وزارت امور خارجه ازبکستان گفته است سفر مذکور با دعوت اسلام کریموف رئیس جمهور صورت می گیرد و در جریان آن مسائل تقویت همکاری های دو جانبه بررسی خواهد شد. مشکلات موجود منطقوی و بین المللی مربوط به منفعت روسیه و ازبکستان نیز در جلسه بررسی می شود. به گفته محافل سیاسی تاجیکستان غالبا مسئله بنیادی نیروگاه برق آبی راغون در کشور که ازبکستان مخالف این طرح است یک موضوع گفتگوی دمیتری مدودف و اسلام کریموف خواهد بود. رضا هادی صابر خبرنگار شناخته و فعال ملی مذهبی که دو سال پیش در انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران زندانی شد بر اثر گرسنه‌نشینی در روزه و سکته قلبی امروز درگذشته است. دولت ایران بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه یونی سال 2009 با سرکوب تظاهرات مردمی سیاستمداران و فعالان مخالفین را زندانی کرد. رضا هادی صابر با نشان اعتراض از مرگ حال صحابی یک فعال دیگری طرفدار دموکرات در ایران گرسنه‌نشینی کرد که او در مراسم دفن پدرش بر اثر سکته قلب در گذشت و به گفته طرفدارانش رفتار مأموران امنیتی ایران او را به این حال رسانیده است. و با گزارش مطبوعات دولتی بحرین، دادگاه یک خانم 20 ساله را برای خواندن شعر انتقادی نسبت به شاه و نخست وزیر بحرین به یک سال زندان محکوم کرده است. آیت القرمزی با حکم دادگاه مخصوص زندانی شد که برای محاکمه بازداشت شدگان در نارامی های ماه فوریه تأسیس یافته است. شنونده ارجمند، اخباری بیشتر در تورنمای رادیوی آزادی در نشانی آزادی.tj. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی در این فرصتی برنامه اجازه دید ببینیم در 20 دقیقه دیگر که داریم کدام گزارش ها را خواهیم شنید. دمیتری مدودف و اسلام کریموف در ملاقاتشان دایر به تاجیکستان چی خواهند گفت؟ ادامه نارامی در یک شهر شمال غربی سوریه که ساکنانش رژیم بشار اسد را خوش ندارند. تولد فرزند است مادری بیگانه و سختی هایی که والدین این فرزند ها می کشند. یولدوز ازبکستان اشعار آفاق از تاجیکستان را می سراید. شروع میکنیم با گزارش از دوشنبه. طوری در خبرها گفتیم قرار است فردا دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با یک سفری کاری به ازبکستان سفر کند و دمیتری مدودف را اسلام کریموف به مهمانی دعوت کرده است، کاری که او احیانا میکند و از این رو تحلیلگران پسی دعوت مذکور هدفهای نهانی را جستجو دارند. یکی میگوید پایه‌های حکومت اسلام کریموف به لرزه آمده است که از برادری بزرگش کمک میخواهد و دیگری به مسائل منطقه از جمله مشکلات ازبکستان با تاجیکستان اشاره میکند. طوری معلوم هر دو طرف بر سری طرح نیروگاه راغون در تاجیکستان اختلافات عمیق نظر دارند و مناسباتشان هم از این رو بسیار تیره شده است. همکاری ما در دوشنبه میرزانبی خالقزاد در این باره صحبتی داشت با تحلیلگران تاجیک و چنین گزارش میدهد.
تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان حدس میزنند که در حاشیه ملاقات اسلام کریموف با دمیتری مدودف در تاشکند مسئله های مربوط به تاجیکستان از مورد بررسی قرار داده خواهند شد. این سفر با دعوت پرزیدنت ازبکستان جناب کریموف صورت گرفته و قرار است دمیتری مدودف طبق این سفر کاری دو روزه از 13 تا 14 ایون وارد تاشکند شود. انتظار می رود در این دیدار مسئله های مربوط به همکاری های دو جانبه ازبکستان روسیه و همچنین موضوعهای عمده منطقوی بررسی شود. برخی از تحلیلگران روسیه در رابطه با این ملاقات گفتند که اسلام کریموف پس از همایش اخیر نیروهای مخالفین حکومتش در برلین تا اندازه به اندیشه افتاده است. الکسی مالاشنکو، عضو شورای علمی مرکز تحلیلی به نام کارنگی واقع در مسکو، در صحبت با نزویس مایا گازتا گفت است که اسلام کریموف از فعال شدن مخالفین حکومت تاشکند ناراضی بوده، در جریان این گفتگوها میخواهد دقیق کند که مسکو تا کدام اندازه و با چه نحوه از مفقه تاشکند میتواند پشتیبانی کند. به نظر تحلیلگران روسیه از بس که تاشکند در بخش انرژی به خصوص نفت هم شریک مسکو به حساب می رود، روسیه از موقع کریموف دفاع خواهد کرد. اما در دوشنبه منطقه شناسان در رابطه با ملاقات سران ازبکستان و روسیه در تاشکند پیش بینی دیگر دارند. آنها میگویند که واقعا اسلام کریموف میخواهد موقع روسیه را مشخص کند، ولی نه در مورد مخالفین حکومت تاشکند، بلکه در رابطه با مسئله ساختمان آبانبار راغون در تاجیکستان. این ملاقات در روزهای برگزار میشود که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان ضمن یک سفر 4 روزه در اروپا پس از جلب سرمایه‌گذاری کشورهای غرب با برنامه‌های انرژی خود به دوشنبه برگشته است. کارشناس مرکز تحلیلی نظیر رئیس جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف برین است که در حاشیه مسئله‌هایی که لیدران تاشکند و مسکو گفتگو خواهند کرد، احتمال دارد موقع این کشورها در برابر برنامه‌های آب و انرژی تاجیکستان از جمله آب انبار راغون یک بار دیگر مشخص‌تر کرده شود، زیرا به نظر آقای جلیلوف فشارهای تاشکند و یک اندازه مسکو در مسئله راغون موقع تاجیکستان را نتوان دیگر کند.
میخواهند که همین سیاست ساختار راغون را تغییر کنند که به نفع هم روسیه باشد هم ازبکستان.
تحلیلگران دیگر نیز اشاره بران میکنند که در یک سال اخیر توجه کشورها و سازمانهای غربی به برنامه‌های انرژی تاجیکستان بیشتر شده است. سردار مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده بر این نظر است که محض توجه غرب به ذخایر آب و انرژی تاجیکستان، روسیه را به عنوان کشوری با نفوذ در این منطقه وادار میکند که حتما در تاشکند این مسئله را بررسی کند.
مسئله آب و انرژی آسیای مرکزی را تا جای اتحادیه اروپا دارد دنبال میکند. باز هم روسیه البته تاثیرگذار است در مسائل منطقه، چون منفیت های زیادی در اینجا دارد، نمیتواند که از روند کردن حل مسئله کنار باشد.
حکمت الله سیف الله زاده می افزاید که دیگر تاشکند نمیتواند سد ساختمان راغون باشد، بجز این مخالفت های لفظی و حقوقی که از طریق نشست‌ها و هماشه های بین المللی بیان می دارد. در ماه اپریل سال روان، ازبکستان یک کمیته ملی سربندهای بزرگ را تأسیس داده بود. هدف کمیته مذکور حمایت از منافع ازبکستان و تأمین بی‌خطری در برابر آبانبارهای بزرگ منطقه و استفاده ثمره بخش ذخایر آبی رودخانه های فرامرزی بوده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مسئله اختلاف نظر حالا نیروگاه راغون است که تاجیکستان میخواهد ساختمانی از زمان شوروی میراث مانده آن را تکمیل کند و از سختی های بی برقی در فصل زمستان خلاص شود. مشکلی که یک ده سال باز گریبانگیری تاجیکستان است، اما دولت ازبکستان میگوید در صورت بنیاد آبانباری بزرگ با بلندی بیشتر از 300 متر برای نیروگاه راغون، آن کشور که از رودخانه های تاجیکستان آب میخورد، آبی کافی برای کشتزارهای عظیمی پختش نخواهد یافت و سالانه میلیاردها دلار زیان خواهد دید. مقامات تاجیکستان میگویند ایده‌های مذکور سیاسی است، زیرا مجرای رودخانه وخش با وجود بنیاد سربندی راغون کم نخواهد شد. مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به وضع سوریه ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، واقعا شما هم هنری. ارتش سوریه روز یکشنبه از دو سمت با تانک و سربازان به شهر جیس اشغور در شمال غرب کشور وارد شد که ساکنانش از قدیم نسبت به رژیم بشار اسد رئیس جمهور خصومت دارند. در این شهر که شاهد تظاهرات گسترده ضد دولتی بود، هفته گذشته 120 ماموری امنیتی سوریه کشته شدند. کمیته های محلی هماهنگساز، یک نهادی که تظاهرات ها در سوریه را مشاهده میکند، گفته است نیروهای دولتی سوریه با 220 ماشین زیرهپوش و تانک از سمت های جنوب و شرق به شهر جسر اشغور حمله کرده و این زمان صدای تیراندازی چرخبال ها نیز به گوش میرسید. این منطقه نزدیک به مرز ترکیه از گذشته با دولت سوریه خصومت دارد و در سرکوب تظاهرات ضد دولتی برای نیروهای دولتی مشکل سخت ایجاد کرده است. از بیمی هلاک شدن هزاران نفر از ساکنان این شهر به ترکیه گریخته و در اردوگاه های موقتی جای گرفتند. ارتش سوریه میگوید شهر جسر اشغور در کنترل افراد مسلح است که هفته گذشته 120 مامور انتظامی را کشتند، ولی به گفته حامیان حقوق این ماموران انتظامی را هم خدمتانشان برای برانگیختن آشوب داخلی کشتند. جسر اشغور خانه تقریبا 40,000 نفر است و بنا به گزارش ها درگیری ها در آن روز یکشنبه هم ادامه کرد. خبرگزاری دولتی سوریه سنا میگوید واحدهای ارتش به شهر وارد شده و کوچه و پل ها را از مینه های گذاشته افراد مسلح پاک کردند. در شهر مذکور عمدتا سنی مذهبان سکونت دارند، ولی در آن روستاهای قومی علوی و نصرانی نیز هستند. اگرچه اکثریت در سوریه را سنی مذهبان تشکیل می دهند، اما خودی بشار اسد از یک بخش قومی علوی ها می باشد که شیعه مذهبند. مصطفی آسا، یک حامی حقوق بشر از سوریه، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است ارتش کشور در سه منطقه ولایت ایدلیب علیه آنها عملیات می گذراند که با سرپیچی از اجرای فرمان برای سرکوب تظاهرگران از ارتش فرار کردند. از زمان قیام های مردمی در سوریه که ماه مارس شروع شد تا کنون در این سرکوبی ها بیشتر از 1,000 نفر کشته شدند.
СССР нағыз бұд. Мода аму мақұл.
Жауызы ғамдұртты болғырам бе білем. Яңки дилі озам шығым екенен кей, бой аған тағыр олі ұқтар.
Жаңыз бұдки хама бар-обар бұд. Шоқы ғаз олам бұд.
بزمونی بهترین خاطره و اکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده. آزادی تی جی Back in the
USSR. ولی واقعا شما هم هنری خود رو نشان دید، زیرا اون هنر رو البته دارید. فقط همین کار رو کنید که قلم و کاغذ بگیرید. اگر یک خاطره جالبی داشته باشید از زمان شوروی، نویسید به ما بفرستید. شرط نیست شاعرانه باشد، مهم جالب. اگر عکسی جالبی از زمان شوروی دارید، اون را سکن یا نسخه برداری کنید، از طریق تورنمای آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجه به ما بفرستید. مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. حالا در غرب و در کشورهای دیگر چون این تجربه مشاهده می شود که بعضی از خانواده ها که همسر در آن بی‌ضروریات است یا مشکل دارد، با موافقه با زن دیگری از راه طبی در بطن آن زن نطفه شوهر خود را می گذارد و بعد از تولد فرزند او را می گیرند. خود این تجربه اگرچه بحث برانگیز هم باشد، حالا والدان را از کشورهای گوناگون گرفتار مشکلات حقوقی هم کرده است. همین مشکلات حقوقی بعضن چون این والدان را مجبور می کند فرزندان خود را با راه‌های عجیب و غریب به بیرون برند که البته بعضن باعث بدبختی خود آنها هم می شود. در این باره گزارش داریم از همکارم خورشیدی همدم.
چند پیش مقامات اوکراین اسنای عبور مرز این کشور با مجارستان یک اویله فرانسوی را که می‌خواست دوگانیک فرزندان نوزادش را قاچاقی به وطن برد بازداشت نمودند. این اویله از ناچاری به عمل غیر شرعی دست داده بود، زیرا سفارت فرانسه به هیچ وجه قبول نکرد که کودکانش را با شهروندی فرانسه و حجت‌های سفری تامین نماید تا آنها قانونا به وطنشان برگردند. پاتریس لروک همراه با پدرش دوگانیک ها را در جامدان میکرو اوتوبوسشان پنهان کردند، ولی سود حاصل نشد.
مرزبانان داخل ماشین را تفتیش کردند. کودکان را پنهان کرده بودیم، ولی مرزبانان به زودترین فرصت آنها را یافتند. آنها فکر کردند که ما قاچاقچی انسان هستیم. ما به کودکان دارو نداده بودیم. فقط همین بود که در عرفه عبور مرز آنها را پنهان کردیم. سلامتی کودکان خوب است.
به هر حال ماه گذشته دادگاه اوکراین لروک و پدرش هر یکی را با جرم کوشش قاچاق انسان $2,000 جریمه کرد. همسری لروک خانم اوریلیا نیز در اوکراین بود و باش دارد و انتظار حل قضیه فرزندانش می باشد. قضیه لروک یگانه نیست. سالهای اخیر شمار زیادی اویله های شهروندان ممالک غربی با هدف دریافت مادران ایوازی یا به اصطلاح سوراگت به اوکراین سفر میکنند. در این کشور سابق شوروی آنها امکان دارند که با نرخی نسبتاً ارزان‌تر تخم کودک های آینده خود را در بطن زنان جا داده، بعد این 9 ماه فرزندانی را که آنها به دنیا میآورند از خود کنند. پدیده حمل کرایه کودکی به شرافت رشد این سالهای اخیر توسعه یافته است، حتی در اوکراین هم حل کامل قانونی پیدا نکرده است. سال گذشته یک اویله از بلژیک یک سال منتظر اعتراف قانونی فرزندشان بود، ولی در مورد قضیه لرا گفته می شود که فرانسه حمل کرایه را من نموده. در صحیفه اینترنتی سفارتش نوشته است که افراد شریک در چنین عمل به تبهکاری ماموری و قانونی راه می دهند. سرگی انتونوف رئیس مرکز حقوق طبی شهر کیو می گوید آنها به پدران و مادرانی که می خواهند کودکان آینده شان را زنان اوکراینی به دنیا آورند کمک حقوقی می رسانند. به قول انتونوف سال گذشته رسما 120 کودک طریق حمل کرایه به دنیا آمد که اساسا دوگانیک و سگانیک بودند. او می افزاید که شاید رقم واقعی حمل کرایه تخمینا 30% بیشتر باشد، زیرا بعضی اویله های غربی از شرکت های نیمه قانونی استفاده برده حمل کرایه را پنهان می نمایند. انتونوف اعلام می کند
حمل کرایه دیگر موضوع پنهان نیست. تو همین اواخر کسی درباره حمل کرایه صحبت نمی کرد و حمل کرایه نیز موضوع بحث نبود. حالا فناوری های طبی رشد می کنند و ارزیابی این مساله معمولی شده است. از اینجاست که برنامه های حمل کرایه نیز توجه بیشتر کسب نموده است. آدمانی که قبلا کودکان بیگانه را فرزند می خواندند، حالا امکان یافتند و می خواهند که فرزندشان با آنها ارتباط ژنتیکی داشته باشد.
اوکراین و هندوستان ارزان‌ترین کشورها برای حمل کرایه شناخته شدند. اگر در اوکراین حمل کرایه کودک از 10 تا 15 هزار دلار را تشکیل دهد، در ایالات متحده آمریکا حمل کرایه کودک از 80 تا 120 هزار دلار قیمت دارد. لودمیلا سماکینا رهبری یکی از شرکت‌های میانه‌رو می‌گوید به هم آوردن آیله‌هایی که می‌خواهند فرزندانشان را کسی حمل نماید و زنانی که می‌خواهند از حساب حمل کودک کسی پول به دست آورند آسان نیست. سماکینا می‌افزاید که بعضن مردم غربی توسط اینترنت از کمک شرکت‌های کار می‌گیرند که فعالیتشان زیاد شفاف نیست و مشکلی هم اساساً با آنها ظهور می‌نماید. این گونه شرکت‌ها بعضن زنان را فریب داده بر عوض حمل کودک به آنها چیزی نمی‌دهند و سوی دیگر سفارت‌ها را آگاه نمی‌کنند که شهروند آنها انتظار فرزند است. مشکل لروک هم به وجه عموم استفاده شرکتی بود است که درباره پهلوهای قانونی حمل کرایه زیاد فکر نکرده است، ولی این فرانسوی به هر حال از آن خرسند است که صاحب دو دختر شده است.
تجربه بحث برانگیز حمل کرایه و مشکلات قانونی آن در کشورهای گوناگون خورشیدی همدم گزارش می‌داد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
راه گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه ozodi.org یا ozodi.tg.
افق قادریان ادیبه و عضو اتحادیه نویسندگان و عین زمان معیار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مجموعه چهارم اشعارش را بر دست چاپ سپرده است. او یکی از شاعران موفق وادی وخش در جنوب تاجیکستان است و بیشتر با رابطه ایجادیش با یلدوز عثمانوا و هنرمند مردمی ازبکستان شناخته شده است. این آوازخوانی معروف ازبکستان با چند ترانه افق آهنگ بسته است و این ترانه های تاجیکیش را شامل آلبوم خود نیز کرده است. آشنایی افق و یلدوز تاریخ عجیب دارد که در مصاحبه همکاری ما ناصر جان معمرزاده با خود او میشنویم. اما نخستین سوال از شاعر افق دایر به مجموعه نوی اشعارش بود.
اصلا در مجموعه نو شعرهای به تازگی ایجاد شده است. غزلیاتی است که و روزگار و عشق و وفاداری و جفا و درد شدند. این چهارمین مجموعه اشعارم است. بار اول مجموعه با نام بلور خیال به تب رسیده بود و بعدن مجموعه فصل اومدن ها نیست از دست چوب برآمد و دست خواننده رسید. کتاب سوم من نگاه خواهش بود و من برای تو کتاب مجموعه چهارمینی من است. میخواستم این مجموعه چهارمین نیست، برای تو نیست، با حرف کلیری و فارسی به دست چوب رسد.
میتونید یک چند شعر نوی که در این مجموعه نوتون جای خواهد گرفت قرائت کنید؟
شکنی موج خروشنده به ساحل بار است، دیده غم شده را دشت سمن بر خور است. به نوای نفس خسته آخر شدگان سازشی قسمتی برگشته به سید و شورد. چون بسوزد هوس دیده و جان و ده را، حاجت مشکلی این قصه فقط اقرار است. مهر بر حرف خوش و نیک ندهر وفا، سخنی تلخ بر ایار چو زهر مار است. سری هر معرکه از عشق ببالد افاق، رو بگویش که در این دهر چوب بسیار است.
خیلی شعر زیبا است. خانم افق، امروز در برابر این که شما مثلا کارو ایجاد میکنید، همزمان میبینیم که شما معیار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هستید و در رئاسه کارهای داخلی ولایت خطلان هم یکی از وظیفه های پرمسئولیت هم بندوش دارید. لطفا بگید که برای یک زن که بیشتر به کار ایجاد مشغول است، مشکل نیست مثلا در مقامات انتظامی هم همزمان کار کردن؟
اگر راستش رو بگم خیلی مشکل است. در مقامات ما میگن بین زن و مرد فرقی نیست. مثلا گویا یک چیزی بسیار نازک هستم و بسیار گناه بخش هستم، هم اصلا خیلی نیست. خوش میکنم که با همه مردم با زبان اونها حرف زنم.
شاعریتون در کار میلیتسی
هیچ دخالت نمیکنند؟
شاعر افق رو با یک متن دیگر هم شناختند، بخصوص جوانان. بعد از اینکه یکی از شاعرهای شما رو هنرمند مردمی ازبکستان یلدوز عثمانوا سرود است، بیو جانم میگه، قصه تولید این شعر رو تو به دست یلدوز رسیدنش چیست؟
اصلا یلدوز سالی که به ولایت خطلان و جمهوری تاجیکستان آمده بود، در آن آمدنهاش رئیست کارهای داخلی و حکومت ولایت خطلان یک چند نفر راهنمایی میکردن اون کسا و من از یکی از اون نفران بودم. سال 2006 بود و رسان شد که از یکان شعری محسی در این تاجیک کتابش باشد که من شعر را ازید کنم سال رو بخونم و این وقت معرفی کردن من از شعر افق و التماس کرد که یک مجموعه اشعار ما منم مجموعه اشعار فصل اومدن رو با اون کس پیشنهاد کردم و بعد یک ماه تلفن زنگ زد که من متن سرو و آهنگش من همین خیلی است و شما معقول است زن زد و التماس کرد، خواهش کرد که من با جمهوری ازبکستان روم، اما امکان دست نداد برای رفتنم. لیکن این سال 2007 بسیار شده معمول بود در کوچه ها در تلفن های مدلی در همه جور در انتظار تویمه عزیز سرین بیو بیو به خانه چشمم تو بهترین بیو بیو که در طلب انتظار تو امشب شرار ما خروب بر زمین بیو. نه تنها این سود رو، بود سرودی تو خنده کن نگذر رو و باز یک چند سرود دیگر رو نیست میخوند.
در انتظاری تویم ای عزیزترین بیا بیا بحالی چشمم تو بهترین بیا بیا که در حوثی انتظاری
خوب با این گفتگوی آفاق قادریان با همکارم ناصر جانی معمارزاده بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که حوصله کردید و تا این لحظه همراهی ما بودید. من طاهری سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم و میکروفون را در اختیار همکارانم میگذارم که برنامه چهار راه با زبان روسی را تهیه کردند. در این برنامه تحولات آسیای مرکزی انعکاس میشود. با رادیو آزادی بمانید.
انتظاری تویم ای عزیزترین بیا بیا بهانه ای چشمم تو بهترین بیا بیا که در هستی انتظاری تو امشب
«Перекресток» – совместная программа.